أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السادس و ستون، جلسه 66 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب و مسائل تمهیدیش رسیدیم به تقسیم واجب به نفسی و غیری. یکی از مباحثی که درش مطرح می کردیم جز آخرین بحث ها این بود که اندشک در این که این واجب نفسی است یا غیری است، اندشک تکلیف ما چیه. اونجایی که شک کردیم که این واجب واجب نفسی است یا واجب غیری، در اونجا قانون چیست، قاعده چیست، واجب نفسی بدانیم یا واجب غیری بدانیم. مرحوم صاحب کفایه فرمودن به اطلاق واجب تمسک میکنیم و اون رو واجب نفسی میدانیم، چون غیری معونه زائده دارد. خب، اما در مقابل صاحب کفایه جناب شیخ اعظم انصاری بودند که ایشان فرمودن اطلاق، تمسک به اطلاق جایی جایز است که قابلیت تقیید وجود داشته باشه، اما از باب این که طلب حقیقی وقتی که وضع می شود، صیغه امر، صیغه افعل، هیئت امر مثل حروف وضعش عام است، اما موضوعش خاصه، جزئیه. جزئی که شد دیگه جزئی قابل تقیید نیست. اونجایی که قابلیت تقیید وجود ندارد، اطلاقش قابل تمسک دیگه نیست، یعنی نمی شده قید بزند که قید نیاورده. نه اینکه می شده قید بیاورد و نیاورد، پس از اطلاق مقدمات حکمت استفاده کنیم. صاحب کفایه از اینجا وارد شد به اشکال بر شیخ اعظم و این حرف ایشان، تا اینکه بتواند حرف خودش رو به کرسی بنشاند و از کنم راه حل به نظر خودش راه حل درست رو بیان بفرماید. مقدمه ای داشت، دیروز بیان کردیم به این که طلب به سه قسم تقسیم میشه. یک طلب حقیقی است، خواسته نفسانی است، در وجود انسان هست. این طلب حقیقی از کنم محضر شما که صورت مادی نداره، به زبانم ممکنه نیاد. یک طلب داریم، طلب انشائی است، اونه که به زبان میاد. حالا گاهی حقیقی هست به زبان میاد، گاهی حقیقی نیست به زبان میاد، مثل اوامر امتحانیه که از باب امتحان حقیقتی ندارد. و سوم طلب ذهنی و طلب تصوری بود. جناب مرحوم صاحب کفایه در اینجا میفرمایند که با این مقدمه وارد بیان خودشون، راه حل خودشون میشن. میگن خب با این توجه جناب شیخ اعظم انصاری به این نکته ملتفت باشد که ما در بحث مشتق، ما یعنی صاحب کفایه، صاحب کفایه میفهم، ما در بحث مشتق بیان کردیم و اونجا قائل شدیم که حروف و هیئات وضعشون عام است، موضوع لهشون هم عامه، به خلاف اونجایی که شیخ اعظم انصاری قبول داره. شیخ اعظم انصاری فهمودن وضع عام، موضوع له خاصه، من برای کلی ابتدا وضع شده، اما در مورد موضوع لهش من البصره است. لذا عرض کنم محضر شما که فرمودم ما به خلاف شیخ اعظم مبنایمون اینه که حروف و هیئت افعال، هیئات از جمله هیئت افعال صيغه امر، وضعشون عام، موضوع لهشون هم عامه، پس کلیه، جزئی نیست. وقتی جزئی نشد دیگه قابل تقلید هست، مشکلی نداره. پس هم حرفی که ما گفتیمه اینه که وقتی واجب نفسی و واجب غیری شک کردیم که ایهما هو المقصود، کدام از اینا مقصوده، اونجا میگیم اطلاق داره این واجب، اطلاق به واجب نفسی انصراف پیدا میکند. چرا؟ چون واجب غیری معونه زائده دارد. پس با این نکته اولین اشکال بر شیخ اعظم اشکال مبناییه. جناب آخوند میفهمان که مبنای ما این است که وضع عام، موضوع عام. خب وضع عام موضوع عام باشه دیگه مشکلی از کنه محضرشون به وجود نمیاد. صاحب کفایه میگه ما اشکالمون بر شیخ اشکال مبناییه، چون مبنای شیخ رو قبول نداریم. این آده اولا. پس با این بیان صاحب کفایه میخواد حرف خودشو در واقع تثبیت کند. دوم، اشکال دوم این است که فرمودن ما اگر این وعد خاص و از عام موضوع لخاص رو ما در حروف و جملات خبریه بپذیریم، اگر این رو لو سلم بپذیریم، در باب صیغه افعل هرگز نخواهیم پذیرفت. چه از کردیم؟ صاحب کفایه در مقابل سخن شیخ اعظم انصاری میفرمایم بر این که ما اگر بپذیریم حرف شیخ اعظم رو که در حروف وضع عام موضوع لخاصه اینو قبول کنیم، فقط تو حروف و جمله های خبریه میپذیریم، در هیئت افعل و مفاد صیغه امر هرگز نمیپذیریم که طلب چی باشه، جزئی باشد. طلب جزئی نیست، طلب کلیه. طلب کلی که شد اون قابل تغییر دیگه هستش، مشکلی ندارد. در اونجا اینطور نیست که قابل تغییر نباشه. چرا؟ چون ما در این سه قسمی که دیروز کردیم بر مقدمه صاحب کفایه بیان کرد، این گفتیم طلب حقیقی، طلب انشایی، طلب ذهنی و تصوری. میگه کدام طلب در اینجا در واجبات است؟ نه طلب حقیقی، نه طلب تصوری، طلب انشایی است. طلب انشاییه. طلب انشایی یعنی من انشاء می کنم اون خواسته ای را، یک طلبی رو. وقتی میگم اضرب، در حقیقت من طلب میکنم یک ضربی را، یک ضربی رو من طلب میکنم، اما جزئی نیست، نه ضرب زید را، یک ضربی را انشا میکنم، یک کلی رو با لفظ از کنم انشا میشه. خب اینی که انشا کردم، تأمل کنید، اینی که انشا کردم در طلب حقیقی چطور انجام می شود؟ در طلب حقیقی گفتیم یه خواسته های نفسانیه، صفات نفسانی انسانه. مثلا من طلب من این است که شجاع باشم، خواسته من این است که عالم باشم، خواسته من این است که با غیرت باشم. خب چه وقت این طلب من تحقق پیدا می کنه، اجرا میشه؟ اون وقتی که مراحل شجاعت تنظیم بشه. تأمل بفهمید. خب این خواسته طلب حقیقی تکوینی است، تو وجود ما گذاشته شده. موضوعات تکوینی و خارجی با انشاء انجام نمی شود، بلکه چی؟ با تنظیم مراحل. وقتی سبب آمد مسببش میاد، اسباب عدید آمد مسبب چی میاد؟ اون جزء آخر سبب که آمد مسببم میاد، علل که آمد از جز اجزای علت که آمد به جز اخیر علت تام برسید معلول می آید. پس به خودی خود میاد، نیاز به انشاء نداره، اصلا قابلیت انشاء نداره. اونچه که شما شجاعت، علم، غیرت، مراحلش که تحقق پیدا کرد ایجاد می شود. شما شوق داری نسبت به شجاعت، وقتی مراحلش تنظیم شد شما در میدان جنگ، در میدان جهاد، در میدان تبیین با شجاعت ورود پیدا میکنی. پس این اصلا قابلیت انشاء نداره. اونی قابلیت انشاء دارد که چی باشه؟ که طلب انشایی باشد. طلب انشایی همون طلب مفهوم کلیه، طلب مفهومیه. طلب مفهومی در موارد مختلف دارای یک مصداقی خواهد شد در حقیقت. پس بنابراین مفاد صیغه امر چیه؟ همون طلب مفهومی، نه طلب حقیقی. طلب مفهومی که شد، طلب کلی است. مفهوم یک امر کلی، یک امر جزئی نیستش. امر جزئی که نشد، کلی بود، کلی قابل تقییده، کلی قابل تقیید، قابل قید است. هر جا که کلی قابل تقیید بود، مثل این مورد که عرض کردیم، اگر مولا آمد طلب کرد، صله صلات رو بیان کرد، امر به صلات، اقم الصلات، امر کرد به صلات، یعنی اقامه صلات و نماز رو خدا شارع مقدس طلب کرد در اینجا، اینم طلب کلی است. می توانست مولا در اینجا قید بزند اما قید نزد. می توانست بفرماید اذا وجبت الصلات فتوضع، بگیر وقتی نماز واجب شد، وقت نماز داخل شد، شما وضو بگیر، اما نگفت، فقط گفت توضع. ما از این اطلاق چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم که مولا مد نظرش قیدی نبوده است، پس به اطلاق تمسک میشود و میشه واجب، واجب نفسی، واجب غیری نمیشه در حقیقت. بله، یک نکته را جناب صاحب کفایه در اینجا بیان میکنن، وان اینه که میگن آقا طلب انشایی انگیزه میخواهد. تأمل بفرمایید، طلبی که انشا میکنه اینه که من طلب میکنم، میگم افعل کذا، میام به یک کسی میگم این کار انجام بده، این کار انجام بده، این ناخودآگاه نبوده، حتما یه انگیزه داعی، باعث، محرکی وجود داشته، یه چیزی وجود داشته که من گفتم افعل کذا. اون داعی و محرک ممکنه موضوعات مختلف باشه، گاهی همون طلب حقیقیه، گاهی اون خواسته من، خواسته حقیقی من که در روح من، در وجدان من، دیروز توضیحش رو دادیم، در وجدان من وجود دارد، اون چون علاقه دارم به این حرکت، میام میگم افعل کذا، چون علاقه به علم دارم، میگم برو مدرسه بساز، چون علاقه به شجاعت دارم، میگم برو در مدرسه شجاعت تعلیم ببین، مثلا برو شمشیربازی یاد بگیر، برو مثلا کارهایی که مطابق با شجاعت هست. پس گاهی از اوقات انگیزه این طلب انشایی طلب حقیقی است، چون در وجود من هستش. گاهی انگیزه و داعی طلب انشایی امتحانه، امتحان است، چون میخوام امتحان کنم او رو. خدا چون میخواد ابراهیم رو امتحان کند، میفرماید که برو فرزندتو سر ببر به قربانگاه و مسلخ ببر، و الان اراده نکرد خدا که اسماعیل کشته بشود، اراده کرده فقط ابراهیم امتحان بشه. پس اون داعی و انگیزه یه امر گاهی از اوقات چیه؟ امتحان هستش. گاهی داعی و انگیزه یه انشاء طلب از کنم مذاره تعجیز، اعتذاره، یه دستور بیدم تا ایشون عذرخواهیشو بکند بدون مثلا کار اشتباهی کرده. صاحب کفایه با این بیان مقدمه‌ای که بیانی که تقدیم شد، میخواد بفهمد که آقا اوامر طلب واقعی نیستن، اوامر طلب تکوینی و خارجی نیستن، اونی که طلب حقیقی باشه از کنم محضر شما اینطوره، طلب طلب انشایی است، اوامر طلب انشایی هستن، طلب انشایی همون طلب مفهومی و کلیه و قابل تقییدم هست. لذا هر کجا که مولا آمد این طلب کرد با صیغه افعل و با صیغه امر اما قیدی نیاورد، ما به اطلاق چیکار میکنیم؟ اندشک تمسک میکنیم. اینجا امری آمده، مثالی که دیروز زدیم، طواف کردم دور خانه خدا، آمدم پشت مقام ابراهیم میخوام نماز بخونم، اینجا امر به نماز شده، به صلات، به رکعت یه صلات، دو رکعت نماز طواف امر شده. ما شک میکنیم این نماز طواف وجب لنفسه، برای خودش واجب شده، خود نماز خصوصیت داره، یا نه او وجب لأجل صحت صلات، صحت طواف، یا برای صحت طواف، برای اینکه نماز صحیح باشه، مثل همون غسل لیلیه که خانم مستحاضه داره برای صحت صومش است. اگر شک کردیم میگه مولا فرمود صله خلف المقام، قیدی نیاورد، اطلاق او مورد تمسک واقع میشود، چون قابلیت تغییر داشت اما تغییر نکرد، قابلیت تعقید که داشت و تعقید نکرد، به اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم این واجب واجبه، از کنم محضر شما نفسی است. این تمام حرف جناب صاحب کفایه. اما یک مطلب رو هم صاحب کفایه اضافه میکنه، اینم خوبه بهش توجه بکنه، ببینیم آیا این نکته صاحب کفایه نکته دقیق و درستی است یا نه. صاحب کفایه خود شیخ اعظم استادشون بوده، ایشون از شیخ اعظم که اشکال میگیره، بعد به سراغ این میره میگه که چرا شیخ اعظم انصاری دچار این اشتباه شده، این که شیخ اعظم انصاری قائل به این شده است که این قابلیت، این طلب طلب حقیقی است، قابلیت تغییر ندارد و به اطلاقش هم نمیشه تمسک کرد. فهمیدن چرا شیخ اعظم انصاری این سخن از او صادر شده، حالا به تعبیر ما این اشتباه رو کرده، البته تعبیر خود آخوندم هست که این خلط برای شیخ اعظم چرا صادر شده، چرا ایجاد شده، چرا اینطور قضاوت کرد شیخ اعظم. سابق کفایه اینطور میفهم میخوایم به خاطر اینکه شاید این باشد که به طور معمول و متعارف انگیزه انشاء طلب همون طلب واقعیه، عمدتا اینه، خدا چون مولا چون میخواد که مردم علاقه به تقرب به خدا داشته باشن، نماز بخوانن، امر به نماز میکند، چون میخواد علاقه مند مردم بنده باشن، بندگی کنن، عبد باشن، دستور به نمازشون میده. منم چون مثلا به شجاعت خیلی علاقه دارم، دستور میدم نسبت به موضوعات شجاعت. عمده در اوامر چه از موالی عرفیه و چه از مولای شرعی، اوامری که انشاء می شود منشأش و ریشش چیه؟ همون طلب حقیقی، همون خواسته های حقیقی انسانه. میگه چون این هست غالبا اینجا اشتبه علی الشیخ الاعظم الانصاری، اشتباه شده برش که تصور کرده این که طلبی که بیان می کنه همون طلب حقیقی خودشه، در حالی که طلب حقیقی انگیزه او بوده استش، محرک طلب انشائی بوده. لذا از کنم محضر شما این اوامر این چنین شیخ اعظم بیان کرده، چون انگیزه عمومی این بوده و الا طلب حقیقی انشاء نمیشه، قابلیت انشاء ندارد، با مراحلی که ایجاد میشه خودش به وجود میاد. این نکته یه که جناب صاحب کفایه در این منشأ سخن شیخ اعظم انصاری که اون رو در حقیقت ایشان سخن نادرستی میداند و سخن ناتمامی، نادرست ناتمامی میدونه، در اینجا بیان میکند. خب این تمام کلام در باره بیان صاحب کفایه و شیخ اعظم انصاری، این رد و رفت و برگشت و پاسخ و سوال و پاسخی که ایجاد شده، اشکال و ایرادی که ایجاد شده در باره اندشک در واجب نفسی واجب غیری چه تصمیم بگیریم. ادامه ای بس انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.